ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز دوشنبه دوم بهمن 1396 خورشیدی برابر با 22 ژانویه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا یک ساعت آینده با گلچینی از مهمترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی از ایران و جهان. پیش از هر چیز با خبرها شروع می‌کنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم. همراه می‌شیم با همکارم آزاده اسدی و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم از تو رضا. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا هر جایی که هستید. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه خواند و گفت دولت ترامپ دیگران را تایید نخواهد کرد. آقای پنس در بین نمایندگان پارلمان اسرائیل گفت قولی به اسرائیل تمام خاورمیانه و جهان می‌دهد و آن این است که آمریکا هرگز اجازه نزدیک شدن ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. نخست وزیر اسرائیل از مخالفان جدی توافق هسته‌ای با ایران است و گفته بود این توافق راه ایران را برای نزدیک شدن به سلاح هسته‌ای نزدیک می‌کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در اورشلیم در بیت المقدس گفته است توافق هسته‌ای با ایران قطعی نیست و در ماه‌های پیش رو آمریکا از این توافق بیرون خواهد آمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد خوانده و خواهان بازنگری در آن شده است. صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضایی روز دوشنبه از برخورد به گفته او قاطعانه با معترضان در تظاهرات سراسری اخیر خبر داد و این افراد را شرور، مرتبط با بیگانه و تخریبگر خواند. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با معترضان انتقاد کرده و از آنها خواستند به وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر رسیدگی کند و درباره کشته شدگان این حوادث تحقیق شود. رئیس قوه قضایی همچنین آمریکا را متهم کرده میلیون‌ها دلار برای اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران هزینه کرده است. آمریکا، اسرائیل و بریتانیا با وجود حمایت از حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز هر گونه دست داشتن در اعتراض‌های اخیر را رد کردند. کمیته پیگیری بازداشت‌های اخیر در گزارشی اعلام کرده سینا قنبری که در زندان اوین جان خود را از دست داده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روی بدن او آثار کبودی دیده شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند سینا قنبری در زندان خودکشی کرده، اما کمیته پیگیری بازداشت‌های دی 98 میگوید نمیتواند تایید کند آیا اساساً خودکشی با کیسه زباله به عنوان طناب و آویزان شدن سینا قنبری در آن محل امکان‌پذیر بوده است. این کمیته همچنین از ضرب و شتم شدید تعداد دیگری از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری اخیر خبر داده و گفته بین روزهای 9 تا 12 دی ماه نزدیک به 400 تن از بازداشت شدگان این اعتراض‌ها در تهران به قرنطینه زندان اوین تحویل داده شدند. بیشتر این بازداشت شده‌ها از فحاشی و رفتارهای زننده ماموران در زمان بازداشت خبر دادند. فرهاد حمزه‌دویی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرده طی 3 روز گذشته 806 نفر به دلیل گرد و غبار به اورژانس‌های این شهر مراجعه کردند. رئیس مرکز بهداشت خوزستان هم از افزایش تعداد بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن انسدادی ریه و آسم به دلیل پدیده گرد و خاک در خوزستان خبر داده است. آلودگی هوا در شهرهای مختلف استان خوزستان در روزهای اخیر به یکی از مشکلات این استان بدل شده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اعتماد آنلاین گفته انتشار فیلمی از جلسه خبرگان رهبری مسئله مهمی نبوده و اینکه مردم از مباحثات مجلس خبرگان آگاه شوند امر مثبتی است. پیش از این فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی ایران در 14 خرداد ماه 68 در اینتر منتشر شده است. در این جلسه آیه خامنه‌ای می‌گوید مرجع دینی نیست، صلاحیت رهبری ندارد و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در این فیلم ها که توسط شاهد علوی خبرنگار صدای آمریکا در واشنگتن در اینترنت منتشر شده، اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید نقل قول های از آیت الله خمینی که به انتخاب رهبری آقای خامنه ای تاثیر گذاشته فعلا علنی نشود و بعدها از طریق نماز جمعه بیان شود.
ممنون آزاده اسدی، همکارم آخرین خبرها رو تقدیم شما میکرد و نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. پس از هفته‌ها رایزنی، هیئتی از نمایندگان مجلس ایران از زندان اوین بازدید خواهند کرد.
باید از تمام مناطق زندان و محل نگهداری اینها بازدید بکنه، صحبت بکنه و اینها بایستی آزاد باشند که گزارش بدهند.
ادامه درگیری‌ها در شمال سوریه بین ارتش ترکیه و چریک‌های کرد در آن منطقه. وزیر خارجه فرانسه از سفرش به تهران در 14 اسفند خبر داد.
باید منتظر باشیم ببینیم که وزیر خارجه فرانسه از موضع گفتگوهای انتقادی با جمهوری اسلامی وارد میشه یا ادامه حمایت جامعه اروپا از توافق اتمی.
هشدار وزیر خارجه روسیه نسبت به فروپاشی توافق هسته‌ای با ایران. سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، ایران و مسئله فلسطینیان محور این گفتگوها اعلام شده است.
تأکید کردند که آمریکا هرگز در هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که برنامه هسته‌ای ایران به فرجام برسه.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. پس از هفته‌ها کشمکش بر سر تقاضای دیدار از زندان اوین، روز دوشنبه در تهران اعلام شد که هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک شنبه آینده از زندان اوین بازدید خواهند کرد. این در حالی است که هنوز بر سر ریشه‌های اعتراضات دی ماه سال 96 و چگونگی برخورد با آنها میان مقامات جمهوری اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
به نوشته روزنامه شرق، 8 بهمن یعنی یک شنبه آینده شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زندان اوین می روند. شرق به نقل از الله‌یار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس می نویسد الله‌یار ملکشاهی به عنوان رئیس هیئت به همراه محمد کاظمی، محمد دهخانی، محمد جواد فتحی، عبدالکریم حسین‌زاده و محمد علی وکیلی دیگر نمایندگان مجلس برای بازدید به اوین می روند. به نوشته روزنامه شرق قرار است نام‌های 2 یا 3 نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم به این جمع اضافه شود. با توجه به خبر مبنی بر خودکشی یک زندانی در اوین، کمیسیون بهداشت مجلس هم با نامه‌نگاری با رئیس مجلس خواهان شرکت اعضای این کمیسیون در هیئت بازدید از اوین شده است. به نوشته روزنامه شرق صحبت از حضور رئیس پزشکی قانونی در این هیئت است. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در لندن می‌پرسم بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین را چگونه ارزیابی می‌کند؟
بازدید هیئتی از نمایندگان از زندان اوین میتواند مقدار بسیار زیادی مفید باشد، مشروط بر اینکه به صورت صحنه‌سازی مانند بازدید سفرای خارجی رو بردند و صحنه‌سازی کردند، چند تا سلول رو تمیز کردند و بقیه زندانیان و مخصوصا زندانیان سیاسی رو در جای دیگری محبوس کردند که اونها نبینند و حرف نزنند. اگر به این صورت نباشه و به صورت واقعی اینها بروند با همه صحبت بکنن، می تواند البته مفید واقع بشه و به نظر من باید این کار صورت بگیره. یعنی بایستی هیئتی رو بفرستن که از تمام مناطق زندان و محل نگهداری اینها بازدید بکنه، صحبت بکنه و اینها بایستی آزاد باشن که گزارش بدهند.
خانم عبادی به رادیو فردا میگوید علاوه بر بازدید از زندان اوین، دولت و قوه قضاییه باید اسامی تمام بازداشت شدگان را اعلام کند.
علاوه بر بازدید از زندان‌ها که بایستی به صورت کامل و نه سوری و مهندسی شده انجام بگیره، دولت می‌بایست یک کار دیگری هم انجام بده. قوه قضاییه به حرف گزارشگر موضوع حقوق بشر در ایران یعنی خانم اسما جهانگیر از دولت ایران خواسته بود که اسامی بازداشت‌شده‌ها رو اعلام بکنید و این چیزیست که دولت ایران تا الان انجام نداده. اسامی بازداشت‌شده‌ها رو هم بایستی اعلام بکنند، زیرا که تعدادی از بازداشت‌شده‌ها در زندان‌های رسمی نیستند بلکه در زیرزمین‌های بدور از نظارت دستگاه‌های رسمی دولت اینها رو پنهان کردند. اگر بازدید به صورت مهندسی شده نباشد و به صورت واقعی همه جا بتونن بازدید کنند، حتی زندان بند 2 الف که در اختیار سپاه پاسدارانه و از جمله طبق اطلاعی که من دارم دختر خیابان انقلاب یعنی زنی که روسری سفید رو بر سر کرده بود گویا در بند 209 زندان اوین به صورت انفرادی در زندانه، همه اینها رو اگر اجازه بازدید داشته باشند و به صورت مهندسی شده نباشد، نشان از این است که قوه قضاییه میخواهد قوانینی که خودش در تصمیمش مدخلیت داشته و اونها رو قبول داره، حالا تازه میخواهد قانون رو اجرا کند و به هر حال یک گام مثبتی است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس روز یکشنبه گفته بود که داستان تهران با بازدید نمایندگان از زندان اوین موافقت کرده است. علی مطهری هدف این هیئت را تحقیق درباره فردی که در زندان اوین خودکشی کرده بود خوانده و گفته بود که بد نیست بازدید از اوین به کل کشور تعمیم داده شود و درباره کل افرادی که گفته می شود در حوادث اخیر در زندانهای کشور خودکشی کرده اند تحقیق شود. در این میان بحث و گمانه‌زنی بر سر ریشه‌های بروز تجمع‌های اعتراضی در بیش از 100 شهر در دیماه همچنان داغ است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان این اعتراضات را ادامه به گفته او فتنه سال 88 خوانده و گفته است که کشورهای خارجی پشت اعتراضات بودند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم درباره اعتراضات اخیر گفته است منشأ آنچه در جامعه رخ داد بروز نارضایتی و بروز نوعی بی‌اعتمادی جامعه به حاکمان و جریاناتی است که در نظام هستند، اعم از اصلاح طلبان و دیگران. آقای خاتمی گفته که مردم ناراضی هستند و اگر گسل‌های نارضایتی فعال شود خیلی خسارتبار است و مشخص نیست به کجا خواهد انجامید. وزیر اطلاعات هم در جلسه شورای اداری استان اصفهان از عملکرد افرادی که به گفته او موجب دامن زدن به احساس ناامیدی در جامعه میشوند انتقاد کرده و گفته است باید با انسجام و همدلی ریشه کمبودها را خشکاند، چون به گفته وزیر اطلاعات هرچی نارضایتی بیشتر شود حمایت مردم و مشروعیت نظام هم کاهش پیدا میکند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که پیش از این از سوی برخی جریان‌های سیاسی در ایران به ایفای نقش در آغاز اعتراضات در ایران متهم شده بود، در نامه روز پنجشنبه 28 دیماه خود به شورای عالی امنیت ملی از خود دفاع کرده و اعلام کرده است که ناآرامی‌ها در ایران نه از مشهد که از تهران شروع شد. امام جمعه مشهد گفته است در روز شروع اعتراضات در سبزوار بوده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که امام جمعه مشهد در شکل گیری اعتراضات نقش داشته گفته بود شخص ایشان را نمی دانم، ولی آن کسانی که در مشهد ابتدا دعوت به تجمع کردند یکی سایت حزب الله مشهد بوده که اینها قبلا کنسولگری عربستان در مشهد را تخریب کردند و دیگری هم پیروان آقای احمدی نژاد بودند که از طریق فضای مجازی دعوت به تجمع کرده بودند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از موافقت با تصمیم نمایندگان برخی از نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین در پی حوادث اعتراضات دی ماه سال 96 در ایران. و نسرین ستوده حقوقدان در تهران در پستی بر روی صفحه فیسبوک خودش نوشته که او و همسرش روز یکشنبه به همان محلی رفتند که به نوشته او دختر خیابان انقلاب با پرچم سفیدش بر بلندایی ایستاده بود تا از وضعیتش مطلع شوند. خانم ستوده در ادامه افسوده که تحقیق محلی ثابت کرده که زنی 31 ساله دارای یک فرزند 19 ماهه که هنوز نامش معلوم نیست همان روز بعد از بازداشت مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره بازداشت شده است. به نوشته این حقوقدان این زن به کلانتری 148 خیابان انقلاب منتقل شده و سپس پرونده او به دادسرای خیابان خارک رفته که فعلا به خیابان شیرودی در خیابان مفتح منتقل شده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با نسرین ستوده از مشاهدات روز یکشنبه او پرسیده است.
بله، دیروز من به اتفاق همسرم به اون محل رفتیم. اطلاعاتی که از تحقیق محلی ما به دست آوردیم این بود که این خانم 31 ساله بود و دارای کودک 19 ماهه‌ای هست و اون روزی که بر بلندا ایستاده و روسری شالش رو به احرامی زده بود و در دست نگه داشته بود، اون روز با واکنش‌های مختلفی یه عده حمایت می‌کردن، یه عده مخالفت می‌کردن و بعد از مدتی این خانم بازداشت میشه و به کلانتری که در 500 قدمی اون محل قرار داره بر خیابون انقلاب کلانتری 148 منتقل میشه. ابتداعا قرار آزادی ایشون صادر میشه اما بعد از مدت کوتاهی دوباره بازداشت میشه. آخرین خبر ما حاکی از این بود که ایشون هنوز در بازداشت سر میبره.
خانم ستوده گفتید که تحقیق محلی ثابت کرده که اون دختر که هنوز نامش هم نمیدونین همون روز بازداشت شده. وقتی میگین تحقیق محلی مقصودتون چیه؟
کسانی که دیروز ما رفتیم اونجا حضور داشتن و شاهد ماجرا بودن، بعضی از افراد، بعضی از اونها، و همینطور در مراجعه که به کلانتری داشتیم دست کم از طریق مامورین کلانتری هم حضور ذهن داشتن که بله اون خانم بازداشت شده و آخرین خبر اینه که ایشون در بازداشت به سر میبره.
خبر دارید که آیا اتهامی هم به این خانم تفهیم شده یا نه؟
یکی از کسانی که اونجا شاهد تفهیم اتهام این خانم بود گفت که اتهام اخلال در نظم عمومی براش تفهیم شده، اما من در مورد هیچ کدوم اینا اطمینان ندارم.
خانم ستوده، این اطلاعات رو برای چی روی صفحه فیسبوک خودتون گذاشتید؟
من فکر میکنم که به جهات مختلف این خبر حائز اهمیت بود. خبری که این همشهری و هموطن ما در تهران انجام داده بود، اولا که برخلاف این که در قانون اساسا حتی اگر ما بی‌حجابی رو جرم انگاری هم بکنیم، مجازاتی میتونه حتی 50,000 تومان جریمه داشته باشه یا شلاق یا 2 ماه حبس، اما به چنان تابویی در جامعه تبدیل شده که مجازات اون گاهی از حد تصور افراد هم فراتر میره. و همینطور طی سالهای گذشته قبل از انجام هر گونه تشریفات قانونی و محاکمات قانونی، افرادی رو که به نظر مأمور مربوطه بدحجاب به خیابان آمده و نه بی‌حجاب، اول مورد ضرب و شتم قرار دادن، بعد هم اساسا دیگه اهمیتی نداره برای چنین شخصی دادگاهی تشکیل بشه یا نشه. من به دلیل تابویی که پیرامون این موضوع در جامعه ما وجود داره، بسیاری در ایران این نگرانی رو با خودشون داشتن، من هم یه شهروند بودم این نگرانی رو داشتم. فکر کردم که با مراجعه به محل میتونم اطلاعات بیشتری به دست بیارم.
اطلاعاتی که دادید که این خانم 31 سال است و کودک 19 ماهی داره، آیا میتونه کمک بکنه به این که مشخص بشه اصلا کی هست، اسمش چیه، الان کجا هست؟
به هر حال رفع اتهام از هویت ایشون کم و بیش به اراده خودشون بستگی داره و باید خودشون این اقدام رو بکنن. اما من امروز هم پیگیر پرونده در دادسرا بودم که ببینم دقیقاً تا آخرین لحظه پرونده این خانم در چه وضعیتی قرار داره. موفق نشدم، اما ما میتونیم برای شهروندانی دیگه نگران باشیم و برای اینکه این نگرانی رو به هر حال غلبه کنیم، به عنوان یک انسان اقداماتی بکنیم که لااقل از حفظ جان اون مطمئن بشیم. و من به این دلیل این کارو کردم.
آیا میشه تایید یا تکذیب کرد که این خانم الان در بازداشته یا در خونه به سر میبره؟
به هر حال اون چه که در مراجعات دیروز من هم ساکنین محل و هم کلانتری محل آخرین تحولی که در این پرونده به من گفتن که در بازداشت به سر میبره.
نسرین ستوده حقوقدان در تهران بود و در گفتگو با همکارم امین مصدق کاتوزیان درباره آخرین وضعیت خانومی که بر روی شبکه‌های اجتماعی عکسش منتشر شده که ایستاده بر روی یک بلندی روسری سفیدش را در دست داشته درباره آخرین وضعیت او توضیح می‌داد. و فرصتی داریم که به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
روی خطاب من به جناب سردار سلیمانیه، فرمودن که پرچم و آتیش زدن فلان شد و بسار شد. من به عنوان یه پدر اینو دارم بهت میگم جناب سردار سلیمانی، من تمام زندگی مو دست دادم و از تمام زندگیم فقط دوتا بچه برام مونده. امروز مواد مخدر داره تو مدارس بیداد میکنه، جلوشو بگیر. این بزرگترین دلسوزیه که میتونی به این مملکت و به این مردم بکنی. اگه واقعا دلسوزید، یا علی بسم الله، این مدارس و این مواد مخدر رو ریشه کن کنید، جوونا رو برگردونید به زندگی، نه کاری بکنید یه نوجوونی که هنوز هیچی از زندگیش ندیده رو بیاره به مواد مخدر.
خواستم به مسئولین قوه قضاییه بگم دست سارق گوسفند رو قطع میکنی با کمال پررویی، حالا از روی احتیاز بوده باشه، از روی هرچی، ولی دست اختلاسگران میلیاردی رو قطع نمیکنی. واقعا که روتون زیاده. واقعا
ما به این نتیجه رسیدیم که دشمن ملت و کشور ما ایران دیگه آمریکا و اسرائیل نیست، عربستان نیست، شوروی نیست، نمیدونم اروپا نیست، انگلیس نیست، فلان کشور نیست، داعش نیست، فلان نیست، بلکه دشمن کشور ما جمهوری اسلامی و این آخوندها و آقازاده هاشون هستن. با سپاس، رفیع از تهران.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@FardaGram.
اما مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در سفر به اسرائیل روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره مسئله فلسطینیان و اسرائیل، موضوع ایران و همچنین مسائل امنیتی منطقه گفتگو کرد. آن دو همچنین در نشست ویژه پارلمان اسرائیل، کنست، سخنرانی کردند. حمیده فاطمی همکارم در رادیو فردا در گفتگو با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، نخست از او درباره نکات مهم سخنرانی مایک پنس پرسیده است.
از قبل اعلام شده بود که مسئله ایران و راهکارهای تقابل با هم برنامه هسته‌ای ایران و هم نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در صدر دستور مذاکرات آقای پنس با نخست وزیر اسرائیل قرار داره، ولی آقای پنس روز گذشته قبل از آمدن به اسرائیل هم هنگامی که از نظامیان آمریکایی مستقر در اردن در نزدیکی مرز سوریه دیدار کردن، قسمت مهمی از سخنرانیشون رو به مسئله ایران اختصاص دادن و امروز هم در کنست مهمترین جملهشون در واقع پیامی بود، خطاب به ملت ایران، که روزی که شما از شر حکومت سرکوبگر حاکم بر ایران خوب رهایی پیدا کنید، من از پشت این تریبون کنست اسرائیل به شما خواهم گفت که اسرائیل و آمریکا به عنوان همپیمانان مشترک دوستان خوب شما خواهند بود، و مجددا تاکید کردند که آمریکا هرگز و در هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که برنامه هسته‌ای ایران به فرجام برسه و از نفوذ منطقه‌ای ایران هم با تمام قدرت جلوگیری خواهد شد.
خانم رام، یکی از مسائل مهم در روابط آمریکا و اسرائیل موضوع انتقال پایتخت آمریکا هست به اورشلیم، بیت المقدس. در این مورد چه تصمیماتی گرفته شد یا اظهاراتی بیان شد؟
بعد از بیانیه 15 آذر دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، که ایشون هم تاکید کردند برای کمک به صلح هست، به رسیدن زودتر به صلح کمک خواهد کرد، حدس و گمانهایی زده شده بود که چه هنگام این امر عملی خواهد شد. احداث ساختمان بزرگی نظر به برخی از ملاحظات و تدابیر امنیتی به عنوان سفارت جدید آمریکا در اورشلیم میتونه سالها طول بکشه. در روزهای گذشته آقای ترامپ و نخست وزیر اسرائیل سخنانی بیان کرده بودند که یک مقدار ضد و نقیض بود در مورد تاریخ چنین انتقالی، ولی امروز آقای مایک پنس از پشت تریبون کنست رسما اعلام کردند که تا پیش از پایان سال 2019 سال میلادی آینده این امر تحقق پیدا کرده.
و واکنش فلسطینی ها به سفر آقای پنس به اسرائیل چه بوده؟
زمانی که یک ماه و نیم پیش رسما اعلام شد که آقای پنس نخستین دیدار رسمی خودشون رو از منطقه انجام خواهند داد، دیدار از کرانه باختری و ملاقات آقای پنس با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بخشی از برنامه این سفر اعلام شد، ولی خب فلسطینی ها اعلام کردند که هیچ کسی در میان مقامات فلسطینی آقای پنس رو باش ملاقات نخواهد کرد، به نشانه خشم از تصمیم دولت آمریکا در قبال اورشلیم. آقای محمود عباس اتفاقا در همین روز خودشون به اتحادیه اروپا رفتن، در بروکسل مقر اتحادیه با وزیران خارجه اتحادیه اروپا ملاقات میکنن و به این هدف که از اونا بخوان، به گفته ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی، که اتحادیه اروپا پیشا پیش استقلال فلسطین وجود چنین کشوری رو با پایتختی قدس شرقی، بخش شرقی اورشلیم، به رسمیت بشناسد. فلسطینیان تظاهرات و اعتصاب هم در شرق اورشلیم کردند و هم در کرانه باختری. فردا اوج اعتصاب خواهد بود، ولی همزمان با اون تشکیلات خودگردانی و سازمان آزادی بخش فلسطین راهکارهای سیاسی خودشون رو به امید یافتن جایگزینی به جای آمریکا در پیشبرد روند صلح ادامه خواهند داد. هرچند که نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که محمود عباس اگر آمریکا رو به عنوان میانجی روند صلح قبول نداره، پس ایشون صلح خواه نیست.
خانم رام، نمایندگان اعراب اسرائیل در کنست نسبت به حضور آقای پنس در پارلمان چه واکنشی نشون دادن؟
فهرست مشترک عربی مجلس اسرائیل 13 نماینده داره. از قبل اعلام کرده بودند که حضور در این نشست ویژه ضیافتگونه رو تحریم خواهند کرد. هنگام سخنرانی آقای پنس این نمایندگان نشسته بودند، ولی لحظاتی بعد از آغاز سخنرانی ایشون نمایندگان عرب هر کدوم یه پوسترای کوچولویی رو که روش به عربی و به انگلیسی نوشته شده بود که قدس شرقی پایتخت جاودان فلسطین هست، از سر دست گرفتن که در این موقع محافظای امنیتی کنست که از قبل آماده شده بودن با کاربرد زور زیاد اینا رو از جلسه بیرون راندن. نخست وزیر و رئیس جمهوری و همه حاضران اسرائیلی برای اینکه یه مقدار فضا رو تلطیف بکنن سر پا ایستاده بودن و به افتخار آقای پنس کف می‌زدن. البته آقای پنس توجهی به این رفتار اعتراضی نداشتن.
فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل بود و در گفتگو با همکارم حمید فاطمی درباره سفر مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل توضیحاتی رو ارائه میداد. و ژان ایو لو دریان وزیر خارجه فرانسه میگوید 14 اسفند ماه امسال به ایران سفر میکند. هدف از این سفر به گفته او گفتگو درباره آزمایش‌های موشک بالستیکی ایران و نفوذ نظامی ایران در منطقه اعلام شده است. بیشتر بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شماره روز دوشنبه روزنامه فیگارو از سفر آیندهش به تهران خبر داد. سفری که قرار بود در دیماه انجام شود، اما تظاهرات اعتراضی در خیابان‌های بیش از 100 شهر تهران سد راه این سفر شد. حالا ژان ایو لوداریان می‌گوید برای گفتگو درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران روز 14 اسفند ماه عازم تهران است. سفری که به گفته ناظران سیاسی حائز اهمیت است، به ویژه که در شرایط سخت گرفتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به متن توافق هسته‌ای ایران و 5+1 انجام می‌گیرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط خارجی ایران در گلاسگو:
تصمیم مهمی باشه برای اینکه یک بار به تعویق افتاده و بعد این اولین سفر یک مقام معتبر اروپایی به ایران بعد از تظاهرات دیماه که به هر حال رژیم اسلامی رو در موقعیت دفاعی قرار داد.
وزیر خارجه فرانسه از حامیان برجام است، اما فرانسه اعلام کرده است که نگران سرعت برنامه موشکی ایران است. مسئولان ایران که معمولاً از چنین انتقادی برافروخته می‌شوند، قبلاً گفتند هدف از تولید موشک‌های ایران حمل کلاهک هسته‌ای نیست و برنامه توسعه موشک‌ها جنبه دفاعی دارد. سفر آینده ژان ایو لوداریان به تهران مرهمی خواهد بود بر این زخم یا نه؟ پاسخ رضا تقی‌زاده:
باید منتظر باشیم ببینیم که وزیر خارجه فرانسه از موضع گفتگوهای انتقادی با جمهوری اسلامی وارد میشه یا تأکیدی بر اهمیت برجام و ادامه حمایت جامعه اروپا از توافق اتمی و همینطور دادن قولهای تازه برای ادامه سرمایه‌گذاری هایی که قبلا جامعه اروپا پذیرفته بود، من جمله فروش هواپیماهای مسافربری و همینطور سرمایه‌گذاری در منطقه پارس جنوبی که شرکت توتال فرانسه پیشگام اون بود.
مسئله آزمایش موشک‌های بالستیک ایران امری است و نفوذ نظامی ایران در منطقه خاورمیانه امری دیگر. نفوذی که ژان ایو لوداریان پیشاپیش سفر پایان نیمه اول اسفند ماه به تهران در گفتگو با فیگارو بی‌ثبات کننده توصیف کرده است. با برجسته کردن مثال‌های حمایت نظامی ایران از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن، اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران دفاع از مقاومت مسلمانان منطقه در برابر استیلای قدرت‌های منطقه‌ای به شمار می‌آورد. با این حساب حاصل این سفر چه میتواند باشد؟ رضا تغیزاده:
معمولا سفرهای رسمی مقامات اروپایی به نتیجه مستقیم سیاسی یا اقتصادی منجر نمیشه. بیشتر گفتگوهای غیر رسمی و پنهانی است که پیش از انجام سفرهای رسمی میتونه دو طرف رو با هم نزدیک بکنه، ولی دیده شده در طول روزهای اخیر که هم آلمان و هم فرانسه موضع انتقادی نسبت به آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران اتخاذ کردند که این به نوعی نزدیکی سیاست خارجی اروپا به سیاست خارجی آقای ترامپ بود در ارتباط با جمهوری اسلامی. باید دید آیا آقای وزیر خارجه فرانسه از این موضع داخل میشه که خیلی غیر قابل انتظار نیست و میتونه انعکاس دهنده مواضع تازه و مواضع تکراری شده جامعه اروپا در ارتباط با آزمایش‌های موشکی باشه. ولی به هر حال باید قبول بکنیم که این سفر میتونه یک نتیجه دوگانه داشته باشه. اگر انتظارات جامعه اروپا برآورده بشه و شرایطی که دولت آمریکا قرار داده بود برای ادامه در برجام مورد موافقت حتی زمینی جمهوری اسلامی قرار بگیره، اون وقت میشه انتظار داشت که وزیر خارجه فرانسه قولهایی هم از جانب اتحادیه اروپا به طرف ایرانی خودش بده. به هر حال سفر حساسی است و باید در انتظار موضوع مذاکرات و نتیجه های حداقل رسمی اون باشه.
رویترز در پایان گزارش روز دوشنبه خود درباره سفر آینده ژان ایو لودریان به تهران می نویسد: با آخرین هشدار دونالد ترامپ درباره توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک که به توصیف او بدترین توافقی است که تا به حال از راه مذاکره حاصل شده است، فرانسه، بریتانیا و آلمان با هدف راضی کردن او گفتگوهایی را آغاز کردند. گفتگوهایی به گزارش رویترز درباره نگرانی از آزمایش‌های موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران تا به برجام آسیبی نرسد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید. اما وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف از اینکه به گفته او طرف‌های مهمترین توافق‌های بین‌المللی نقض تعهداتشان را جایز می‌دانند، ابراز تأسف کرده و هشدار داده که فروپاشی توافق هسته‌ای با ایران باعث هرج و مرج در روابط بین‌الملل خواهد شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته وزیر خارجه روسیه، بسیاری از صاحب نظران معتقدند برهم زدن توافق هسته‌ای با ایران توسط آمریکا به نفع روسیه است، زیرا از یک سو نقش مخرب آمریکا در امور بین الملل را روشن خواهد کرد و از سوی دیگر باعث انعطاف پذیری بیشتر ایران خواهد شد. سرگئی لاوروف در مصاحبه با روزنامه روسیه کامرسانت تشریح کرد: بسیاری از ما میپرسند چرا نگرانیم؟ میگویند هر چه بدتر شود برای شما بهتر است. اجازه دهید آمریکا کوتاه‌اندیشی خود را به رخ بکشد. چه پیرامون ایران، چه پیرامون سوریه که در آنجا به گفته لاوروف اقدامات آمریکا ترکیه را عصبانی کرده. اما وزیر خارجه روسیه تاکید کرد این دیدگاه‌ها موضع حکومت روسیه نیست. سرگئی لاوروف در ادامه مصاحبهش با کامرسانت در واکنش به این اظهار نظر که ایران در صورت نقض برجام در موضع ضعف قرار می‌گیرد و انعطاف‌پذیرتر می‌شود گفت: این مهم نیست. مهم آن است که اگر توافق‌های قدرت‌های جهانی از هم بپاشند، اوضاع آشفته و غیر قابل پیش‌بینی خواهد شد. لاوروف افزود: از نظر من این غیر قابل قبول است، چه در رابطه با ایران، چه درباره سوریه، لیبی، یمن یا کره شمالی. این مصاحبه طی سفر وزیر خارجه روسیه به دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد که او آنجا به دفعات بر ضرورت حفظ برجام تاکید کرد و هشدار داد تلاش برای تغییر برجام به نابودی این توافق منجر خواهد شد. او از جمله طی نشست مطبوعاتیش در پایان این سفر گفت:
خروج هر یک از طرف‌ها این توافق غیر قابل اجرا خواهد شد و دوام نخواهد آورد. نظر ما این است و فکر می‌کنم همه این موضوع را درک می‌کنند. در وهله نخست همتایان اروپاییمان که شنیدم آمریکا سعی می‌کند آنها را برای اتخاذ موضعی شبیه واشنگتن متقاعد کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 10 روز پیش هشدار داد اگر با کشورهای اروپایی برای اعمال تغییرات در برجام توافق حاصل نشود، آمریکا از این توافق خارج خواهد شد. یک شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا سفر اروپایی خود را آغاز کرد و گزارش ها هاکیست کاهش اختلاف ها میان آمریکا و اروپا بر سر توافق هسته‌ای با ایران و یافتن راه های مقابله با عملکرد ایران در منطقه از مهمترین محورهای این سفر است. از سوی دیگر به گزارش رویترز، بریتانیا، فرانسه و آلمان ریزنی های را آغاز کردند تا برای جلوگیری از خروج آمریکا از برجام و حفظ این توافق تحریم های تازه علیه ایران وضع کنند. یک شنبه وزیر خارجه فرانسه با اعلام سفر قریب الوقوع خود به تهران از گفتگو با ایران در مورد مسائل مربوط به برنامه موشکی و منطقه‌ایش خبر داد. اما وزیر خارجه روسیه بار دیگر نسبت به خطرات تشدید فشار بر ایران هشدار داد و از کشورهای اروپایی خواست به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بمانند. آندری باکلیتسکی تحلیلگر سیاسی می گوید کار چندانی از روسیه بر نمی آید.
سیاست روسیه همواره پیگیرانه و روشن بوده و پافشاری همیشگی مسکو بر واقع بین بودن مطالبات طرفین در مذاکرات هسته‌ای با ایران مشخصا نقش مثبتی داشت. اما همان گونه که حصول توافق هسته‌ای بیش از همه نتیجه توافق ایران و دولت باراک اوباما بود، مسئولیت از بین رفتن این توافق بر عهده دولت دونالد ترامپ و ایران خواهد بود. روسیه ناخشنود است که آمریکا و اروپا بدون در نظر گرفتن موضع کرملین پیرامون ایران تصمیم می‌گیرند، اما در واقع از فروپاشی برجام متضرر نخواهد شد. به رغم سخنان دیپلمات‌های روس، مسکو در قبال برجام نه می‌خواهد و نه می‌تواند کاری انجام دهد. اما این هشدارها را خواهیم شنید که نقض برجام به نفع هیچ کس نیست، نه ایران، نه آمریکا و نه سایر بازیکنان بین‌المللی.
توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 به دست آمد و بنا بود در قبال محدودسازی برنامه اتمی ایران تحریم‌ها علیه این کشور لغو شود. اما آمریکا ایران را متهم می‌کند با فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده. در مقابل ایران گفته اجازه نخواهد داد هیچ ارتباطی بین برجام و موضوع دیگری برقرار شود و هیچ تغییری را در برجام نخواهد پذیرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که از صبح روز دوشنبه رزمایشی با مشارکت یگانهای از نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش و قرارگاه پدافند هوایی این نیرو در تنگه هرمز برگزار شده. هدف از این رزمایش دو روزه افزایش مهارت و آمادگی‌های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی اعلام شده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در همین زمینه نظر حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شده که با هم میشنویم.
این مانور در یه محدوده وسیع انجام میگیره که حدود بیش از 2 میلیون کیلومتر مربع وسعت داره. این یه نقطهش در واقع از تنگه هرمز هست. اگه به صورت یک مثلث ما بهش نگاه بکنیم، نقطه دیگر زاویه دیگر این مثلث در باب المندب است و همینطور در جنوب شبه قاره هند، یعنی تمام دریای عمان و دریای عرب رو در بر میگیره و سالانه معمولا این مانور رو ایران در این محدود انجام میده.
بله، بعد اون وقت هدف از برگزاری این مانور چیه؟ یعنی خودشون گفتن کسب مهارت و اینها، به جز اون چیزی که در خبرگزاری ها بازتاب پیدا کرده بر اساس سابقه امر، پاسخ به این پرسش که پرسیدم چیه؟
برای انتقال تجربیات هست، برای ارزیابی آموزش های سالانه هست، برای هماهنگی بین نیروهای شرکت کننده است، برای اینکه این مانور در واقع ارتش جمهوری اسلامیه، یعنی یکانهایی از نیروی زمینی و دریایی و هوایی و به اضافه پدافند هوایی. ولی این پنجمین مانوریه که ایران در این منطقه انجام میده و بیشتر تهدیدها رو در واقع از طرف نیروهای فرامنطقه‌ای در این بخش از ایران میبینه، یعنی جنوب و جنوب شرقی. اینها برای آمادگی است در سطح یکانها و در سطح ستاد و در سطح فرماندهی و کنترل. سلاحایی رو که در این مانور به کار بردن هیچ تفاوتی با سلاحای گذشته نداره. در حین این مانور که مانور بسیار گسترده‌ای است، شماری از یکانهای نیروهای ائتلاف در واقع آمریکا و دیگر یکانهایی که در منطقه هستن به ویژه ناوها به منطقه نزدیک میشن، در حال پایش هستن، ببینن که دارن واقعا چه کار میکنن. در همین رابطه بوده که به دو فروند از ناوهای این نیروی ائتلاف هشدار دادن که از منطقه مانور خارج بشن.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود. اما معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 11 تهران میگوید طرح جمع‌آوری دست فروشان از اول بهمن ماه با همکاری نیروی انتظامی در خیابان ولیعصر تهران آغاز شده. به گفته او دست فروشایی که توانایی کار کردن داشته باشند در سه بخش فضای سبز، خدمات شهری و بازیافت به کار گرفته میشند. اما آیا جمع‌آوری این دست فروشان و حذف فیزیکی آنها از سطح شهرها میتواند به کاهش معضل بیکاری در کشور بیانجامد؟ این پرسشی است که همکارم آزاده اسدی از حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا پرسیده است.
شهرداری وظیفه‌اش مسئله نظم شهریه، از لحاظ سهولت تردد، دسترسی‌ها و نبود مزاحمت فیزیکی یا انسانی. بنابراین اون مجموعه برای ساماندهی شهر برای دستفروش فکری بکنه. حالا ممکنه که اینا رو بتونه بهشون بازارهای هفتگی، بازارچه‌های موقت بده یا راه‌های دیگه پیدا کنه، ولی گمان نمی‌کنم اون چه که در سر مسئولان شهری می‌گذشته حل مشکل بیکاری باشه، بلکه رسیدن به وظیفه ذاتی خودشون در ساماندهی به فضای شهری باشه.
بنابراین شما اصلا راهکاری رو که شهرداری در نظر گرفته و اینکه گفته بعضی از این دستفروش‌ها که توانایی کار کردن داشته باشن رو توی فضای سبز و خدمات شهری و بازیافت میتونه به کار بگیره رو چندان کارآمد نمی‌بینید؟
مشکل اینه که در گزارشی که اخیراً شهردار داده اشاره شده به اینکه در شهرداری چند هزار نفر به صورت بی‌رویه استخدام شدن و این بیش از نیاز شهرداری بوده. آیا شهرداری توان مالی پذیرش این افراد رو به عنوان کارکنان خودش داره یا خیر؟ آیا همه رو میتونه بپوشونه؟ یک. و دوم، آیا دستفروشان جدیدی به شهر نخواهند اومد و خود این آیا مشوق مهاجرت به داخل مرکز شهر یا شهر تهران، شهر بزرگ نیست؟
یکی از دلایلی که آقای قاضیان مطرح شده برای برخورد با دستفروشان این هست که گفته میشه اجناس اونها معمولا مجوز بهداشتی و تاریخ مصرف معتبر نداره، یا اینکه به هر حال بارها گفته شده که این دستفروش با ارزان فروشی باعث ورشکستگی اقتصادی کسبه محل میشن. آیا میشه این بخش رو مثلا با کنترل دقیق تری توی بازارچه‌ها یا در سطح شهر مدیریت کرد؟ میشه این نوع مشکلات رو حل کرد از دید شما؟
ببینید، اون مسئله که ارزان فروشی اینا باعث ورشکستگی کسبه محل میشه، اون به نظرم مخالفت با معیار بازار و منطقه بازار. منطقه بازار این است که شما اگر میتونید کالای ارزان‌تری تولید بکنید و عرضه بکنید، باید بتونید که با دیگران رقابت بکنید. اینکه حالا چون اونا هزینه مکان نمیدن این یه مقدار پایین میاد، درسته و این شرایط رقابت اونا رو نامتعادل میکنه که اگر اون بازارچه‌ها باشه و مجبورشان به خاطر اون هزینه اجاره بدن، شاید این یه مقدار کاهش پیدا بکنه این رقابت ناعادلانه با کسبه. ولی از اون طرف اگر فکر می‌کنیم که اینا قابل کنترل هست به دلیل اینکه ما میخوایم مسائل بهداشتی رو حل کنیم، من خیلی بعید میدونم، چون به هر حال حجم تجارت غیر قابل نظارت در ایران بیشتر از حجم تجارت که روش نظارت صورت میگیره. انواع نظارت از نظارت مالی گرفته تا نظارت بهداشتی، و چون بازار سیاه به این مفهوم، یعنی غیر قابل نظارت بودن بازار وجود داره، بعید میدونم که چنین مشکلی حل بشه.
در واقع جمع‌آوری دستفروش ها به خصوص در تهران که از خیابان ولیعصر آغاز شده، بعد از شکایت شهرداری از دستفروشان به دلیل چیزی که سد معبر و مزاحمت خونده آغاز شده، آیا میشه با جمع‌آوری اونها فقط به همین دلایل به چیزی که معضل دستفروشی در کشور خوانده میشه پایان داد، یا اینکه فقط تبدیل به یک موش و گربه بازی ممکنه بشه و فقط فرار کردن از دست ماموران شهرداری یا ماموران نیروی انتظامی ممکنه به فعالیت‌های روزمره دستفروش‌ها اضافه بشه؟
من فکر کنم شما اگر به مطبوعات و رسانه‌های 5 دهه پیش مراجعه کنید، ببینید همین بازی به قول شما موش و گربه اون موقع هم جریان داشته. مسئله سد معبر و مزاحمت از طرف شهرداری مطرح بوده، با دستفروشا برخورد می‌شده و هنوز ما این مسئله رو داریم. این مسئله قابل حل نیست مگر اینکه اولا مشکل بیکاری به حدی ترمیم بشه که حجم بیکاری به حجم عادی یک اقتصاد در حال رشد برسه، و دومی که قواعد سازماندهی فضای شهری از طرف همه پذیرفته بشه و شهرداری و نیروی انتظامی اعتبار رو داشته باشه برای برخورد کردن، و مردم به خاطر مسائل انسانی عاطفی که نسبت به دستفروشا و مظلومیت اونها دارن نخوان که مانع اجرای قانون بشن.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود، اما همزمان با افزایش سطح درگیری بین ارتش ترکیه و چریکای کرد در شمال سوریه، واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به این درگیری‌ها در حال افزایش است. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز دوشنبه برای بررسی اوضاع در سوریه و حمله ترکیه به شمال این کشور تشکیل جلسه دهد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم مهدی طاهباز گفتگوی کرده با مهرزاد بروجردی، کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا، که با هم میشنویم.
استان ادلیب آخرین استانی هست در سوریه که در دست تسلط نیروهای مخالف آقای اسد هست و در اونجا یک گروهی هست به اسم تحریر الشام که دولت ترکیه از اون حمایت میکنه و دست بالا رو در این منطقه داره. 4 ماه پیش یک قرارداد آتش بسی برقرار شد بین ترکیه و روسیه که قرار شد که به تحریر الشام فشار بیارن که اونها از مناطقی از شرق ادلیب بیان بیرون. در عوض روسیه هم قبول کرد که ترکیه بتونه در حاشیه منطقه افرین سوریه بتونه پادگان بزنه و نیروهای ترکیه بحثشون این بود که ما نگران عملکرد نیروهای یگانهای مدافع خلق هستیم که از نظر اونها شاخه‌ای هست از حزب PKK که دشمنی دیرینه با ترکیه داشته. اتفاقی که افتاده در این چند ماه اخیر این است که تحریر الشام از اون مناطق شرقی ادلیب رو تخلیه نکرد. دولت سوریه با کمک روسا شروع کرد به طرف اونجا حمله کردن و یه سری مردم آواره شدن، حدود 200,000 نفر، و ترکیه میگه خب حالا اینها میخوان به طرف کشور ما بیان، ما 3.4 میلیون پناهنده سوریه رو ببخشن از قبل داریم و نمیخوایم اضافه بشه. و نکته دیگه‌ای هم که ترکا مطرح میکنن این است که کنترل نیروهای کرد بر مرز یک کریدور ترور رو به دست نیروهای کرد میده، برای ما میخوایم با اون مخالفت بکنیم. مشکل این است که روسیه در اونجا نیرو داره، امریکا از کردها دفاع میکنه و این باعث این درگیری شده که ترکیه اومده مسائل رو در دست خودش گرفته، حمله کرده تا بخواد واقعیت‌های روی زمین رو در اونجا به نفع خودش تغییر بده.
خب به اهداف ترکیه اشاره کردین، کردها دنبال چه هدفی هستن در این درگیری ها؟
ببینید، کردها از زمانی که جنگ شروع شد تقریبا حدود 1/4 خاک سوریه رو امروز در کنترل دارن، فکر کنید مناطقی مانند رقه و اون طرف‌ها رو. اگر منطقه افرین رو که آخرین بخش مرز میان ترکیه و سوریه است رو هم بتونن در دست بگیرن، کنترل بالایی بر تمام این منطقه مرزی سوریه و ترکیه دارن. کردها بحثشون این هست که ما از جریانات اون فاجعه کوبانی اینها رو از یاد نبردیم و نمیخوایم دیگه اجازه بدیم که نیروهای داعش برگردن و بیان اونجا. اما دولت ترکیه میگه نه، اینها با گروه‌های کرد خرابکار در داخل خاک ترکیه تماس دارن و بنابراین حالا که این گروه کردها، یگانهای خلق، تونستن تجربه جنگی با داعش رو هم داشته باشن، میتونن و بیان و به کارهایی که به نظر دولت ترکیه خرابکاری در داخل خاک ترکیه است مبادرت بکنن.
ایران و آمریکا در قبال این درگیری ها چه موضعی اتخاذ کردن؟
ببینید، این که ترکیه مجبور میشه نیرو بفرسته به داخل خاک سوریه، بهترین دلیل این هست که اون قرارداد توافق آستانه که بین ایران، ترکیه و روسیه برگزار شده اوش دچار بحران جدی هست. ایران بدون شک نگران این هست که ترکیه در اونجا نقش داشته باشه، نقش بیش از حد، و بتونه آینده به اصطلاح سوریه رو رقم بزنه. برای همین هم میبینیم که دارن دولت ایران ابراز نگرانی میکنن. روس‌ها هم همینطور، روس‌ها هم درخواست داشتن، برنامه‌شون بود که در اواخر ماه ژانویه یک کنفرانس صلح در اونجا برگزار بکنن، گروه‌های مختلف رو هم دعوت بکنن. ترکیه با این قدم پیش قدم شده و میخواد که مطمئن شه که نیروهای کرد یا حداقل اون کردهایی که داره باشون میجنگه در روی میز مذاکرات حاضر نباشن. حالا این مسئله روسیه رو هم در یک مشکل عجیبی روبرو می‌کنه که اونها موضعشون چه خواهد بود. امریکا هم دقیقاً با مشکل روبرو میشه. امریکا حالا باید بین انتخاب بکنه بین شریک ناتوش، متحد ناتوش ترکیه، یا گروه‌های کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و پایان بخش مجله شامگاهی ما یک گزارش هنری است. این روزها نمایشگاهی از آثار عکاسی و ویدیوی شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک، در موزه بین‌المللی شهر گراتس اتریش به تماشا گذاشته شده است. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان. خب ظاهراً این گزارش آماده نیست. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از همکارم بهروز کارونی. ممنون که همراه ما بودید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به موضوع بدهی 145 هزار تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دارد و اینکه پیشنهادهایی برای پرداخت تنها اصل بدهی به این سازمان مطرح شده است. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. به 250 کارگر کارخانه منسوج کیان کرد ملایر در تجمعی دو روزه به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد و عیدی سالهای 95 و 96 خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از این تجمع عهد آزادیخواه نماینده مجلس از ملایر خواستار خروج کیان کرد از لیست سیاه بانک مرکزی شد تا این واحد به گفته او بتواند با استفاده از تسهیلات بانکی حقوق و مزایای کارکنان را پرداخت کند. شماری از کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در اعتراض به خصوصی سازی این واحد و نیز پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان شرکت بورس و اوراق بهادر در میدان ونک تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند که مشکلات سنفیشان از زمان خصوصی سازی شرکت حمل و نقل خلیج فارس و تغییر مدیریت آغاز شده است. مدیریت این شرکت در اردیبهشت سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد و به گفته کارگران پرداخت مطالبات مزدی و بیمه آنها برهم خورده است. دو ماه از دستمزد معوقه 200 کارگر شهرداری مریوان پرداخت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هنوز 5 ماه مزد این کارگران پرداخت نشده است. شهرداری مریوان کمبود نقدینگی و مشکلات مالی را دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان خود عنوان کرده است. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران شرکت ایران قوطی در قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود و اخراج 90 تن از همکارانشان تجمع کردند. این تجمع در مقابل استانداری قزوین برگزار شد. به گزارش کانال تلگرامی کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، 9 ماه حقوق و بیمه این کارگران پرداخت نشده است. در ماه‌های اخیر سخنان بسیاری در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است. به گفته علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، مجموع بدهی‌های بیش از 145 هزار میلیارد تومان رسیده است که باید بازگردانده شود. پیش از این هم علی رضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در مصاحبه با وبسایت شفا آنلاین گفته بود دولت حداقل سالانه بیش از 15 هزار میلیارد تومان به شکل مستقیم و مابقی به واسطه جرائمی که در قانون پیش بینی شده به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می شود. به گفته او دولت بابت تعهدات خود به تامین اجتماعی برای بیمه 460 هزار راننده، زنان قالیباف، کولبرها، طلاب و بسیجیان ریالی به این سازمان پرداخت نکرده است. محمد علی توفیقی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی ساکن پاریس:
در دنیای امروز صندوق‌های بیمه‌ای یک مثلث فرض میشه که یک ضلع اون بیمه پرداز یا کارگر
حالا در مورد سازمان تامین اجتماعی، ضلع دیگر اون کارفرما و ضلع سوم در واقع دولت هست. دولت‌ها در همه جای دنیا برای اعمال حق حاکمیتی خودشون یک بخشی از حق بیمه رو میپردازند و در مدیریت این صندوق ها البته به بیمه گذاران دخالت میکنند. به همین دلیل بر اساس قانون اولیه سازمان تامین اجتماعی دولت باید یک دهم حق بیمه ای که کارگر و کارفرما پرداخت میکنه به این صندوق ها بده، که متاسفانه از سال 1354 این حق بیمه توسط دولت پرداخت نشده. در این حال در طول سالیان گذشته یک قوانینی که اصلا با هیچ اصل بیمه‌ای جور در نمیاد به سازمان تحمیل شده، مثل اینکه مثلا طلاب و یا بسیجیان رو تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی درآوردن و دولت متقبل شده با توجه به اینکه اینها نه کارفرما دارند و نه کارگر هستند، خودش هم حق بیمه اونها رو بده به عنوان کارگر، و از طرفی دیگه حقی که به عهده خود دولت برای اینها هم هست رو باز باید پرداخت بکنه، که متاسفانه در طول سالیان یعنی بیش از 40 سال این حق پرداخت نشده و ما امروز مواجه هستیم با یک رقم بسیار بزرگ و میشه گفت یک رقم بدهی نجومی در حد بیش از 150 هزار میلیارد تومان که سازمان رو داره با بحران مواجه میکنه.
در این میان علی حیدری نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به ایلنا گفته که به تازگی از طرف برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی پیشنهادهایی درباره تغییر مبنای محاسبه مطالبات سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است. آقای حیدری اضافه کرد به صورت غیر رسمی از جانب برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین اجتماعی توصیه شده است که برخلاف نص قوانین تنها به گرفتن اصل مطالبات خود از دولت اکتفا کرده و جرایم تأخیر را فراموش کند. به گفته نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، اگر این پیشنهاد مبنای محاسبه مطالبات سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد، از ارزش بدهی‌های سال‌های 94 و 95 دولت به ترتیب 38 هزار میلیارد تومان و 84 هزار میلیارد تومان کاسته خواهد شد و زیان سنگینی را برای این سازمان و بیمه شدگانش به همراه خواهد داشت. علی حیدری همچنین در یادداشتی در وبسایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توصیف نهاد دولت به عنوان نهادی که بدهکار خوبی نیست نوشت: اگر دولت حق بیمه ندهد و یا با تأخیر 40 ساله تنها اصل حق بیمه را بدهد، پس سازمان تامین اجتماعی چگونه خدمات خود به بیمه شدگان و مستمری بگیران را تأمین مالی کند؟ اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هم به ایلنا گفت اینکه دولت مطرح می‌کند قصد دارد فقط اصل مطالبات تامین اجتماعی را بپردازد و این سازمان باید از فرع پول و سود آن بگذرد، تفره رفتن از انجام تعهدات قانونی است. محمد علی توفیقی با غیرقانونی خواندن پیشنهاد پرداخت تنها اصل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی می‌افزاید:
شما امروز اگر یک کارفرما یا یک بیمه شده معمولی، یعنی یک کارگر، حق بیمه‌اش رو پرداخت نکنه جریمه میشه و بابت این جریمه باید یک جریمه دیرکه بپردازه که قبلا چیزی در حدود 5 در 1000 بود، اما امروزه با فرمول‌های مختلف اون رو بروز میکنن و ازش میگیرن. بنابراین دولت نمیتواند از زیر این بار شانه خالی بکنه، چون بر اساس قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی دولت باید بابت اصل بدهی و بروز کردن این بدهی بر مبنای سود اوراق مشارکت یک مبلغی رو پرداخت بکنه. حتی به نظر من اگر دولت بیاد باز هم این رو پرداخت بکنه، یعنی اصلش رو بده سودش رو هم بده، باز هم به ضرر بیمه شده. چرا؟ چون در طول 40 سال گذشته پایه پولی کشور و تغییرات نرخ ارز 1000 برابر ما داشتیم. بنابراین در هر حال نه تنها این کار که بخوان فرع که اون در واقع جریمه دیرکت هست و یا بروز کردنش هست رو پرداخت نکنن غیر قانونی است، متاسفانه همین عدم پرداخت خودش یکی از مبانی بروز بحران در صندوق تامین اجتماعی است.
یک کارگر پروژه پالشگاه نفت ستاره خلیج فارس در بندر عباس برای رادیو فردا نوشته که حقوق کارگران از خرداد ماه تا کنون پرداخت نشده است. وی اضافه کرده که در این مدت تنها درصدی از حقوق ماه شهریور به کارگران پرداخت شده است. این کارگر با اشاره به اینکه کارفرمای این پروژه قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران است نوشت: صدای ما به جایی نرسیده است. یک شنونده دیگر کارنامه برای ما با اشاره به پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان صنعت فولاد نوشته است: علناً اعلام می‌کنند دولت پول ندارد، حقوق آنان را که طی سال‌های خدمت از حقوقشان کسر شده است و باید ذخیره و سرمایه‌گذاری شده باشد پرداخت کند. او افزود بازنشستگان فولاد پس از 30 سال زحمت و چرخاندن چرخ صنعت مملکت و در سن و وضعیتی که ممر درآمدی به جز مستمری بازنشستگیشان برای تامین مخارج خود و خانوادهشان ندارند، هر ماه باید نگران پرداخت شدن یا نشدن آن باشند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.
اینجا رادیو فرداست.